بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اگر تو خاطرمون باشه، علم به تصور و تصدیق از یک سو و بدیهی یا نظری از سوی دیگر تقسیم میشه. چون که الان ما تو باب تصورات هستیم، بحث را در خصوص تصورات توضیح میدیم. علم تصوری یا بدیهی یا نظری. اگر علم تصوری بدیهی باشه، تصور بدیهی بایستی یا ریشه در حس ظاهر داشته باشه، مثل این سفیدی این سیاهی، و نیز کلی این به اصطلاح تصورات جزئی، کلی سفیدی کلی سیاهی کلی شیرینی، هر یک از تصوراتی که از ناحیه حس ظاهر به دست میاد. همچنین اونایی که از راه علم حضوری به دست میان، مثل این تشنگی این گرسنگی، این حب آن بغض، این حالات درونی که در ما رخ میده، این رغبت یا آن حسادت، یعنی باز حالات درونی، منتها خب از این رغبت و اون رغبت، از این حسادت و از اون حسادت، مفهوم کلی حسادت را، مفهوم کلی رغبت را، مفهوم کلی دوستی دشمنی را به دست نمیاریم. این تصورات از راه علم حضوری ما میپذیریم که بدیهی هستن، گرچه کلی آن نیاز به تعریف هم دارن، اما اجازتا فعلا میگیم اینا بدیهی هست. یک سری مفاهیم سومی هم داریم، اینها هم با تصورات بدیهی عقلی هستن که از راه حس یا از راه علم حضوری هم به دست نمیان، بلکه اینها خود به خود دستگاه شناخت ما وقتی به موقعیت مناسبش رسید خود به خود آنها را دارد، مثل مفهوم وجود مفهوم عدم. یه بچه ای که فرض کنید تا کنون مفهوم وجود تو ذهنش نباشه، مفهوم عدم تو ذهنش نباشه، خب او را با اسباب بازی سرگرم میکنیم. خب این اسباب بازی چی کار میکنه؟ قوای حسیش را فعال میکنه، یک سری اطلاعات را وارد ذهن میکنه. فرض کنید او رو مشغول کردیم به یک اسباب بازی بیرون تو حیات، منتها این اسباب بازی داخل به اصطلاح حال را میگیریم تو کمد میریزیم و قایمش میکنیم. تجربه هم بچه نداره، چنین اتفاقی تا حال براش رخ نداده. با اسباب بازی حیات که داره بازی میکنه، دوباره حواسش میاد با تفنگی تو حال انداخته بود بازی کنه، این بار میاد میبینه خبری نیست، سرش به سنگ میخوره، ولی همزمان متوجه یک نقطه میشود، بود نیست. این بودن که به معنای وجوده، این نبودن که به معنای عدم هست، الان تو ذهنشه. چجوریش حاصل شد؟ بودن را دید؟ نه. نبودن که هیچیه، هیچی که دیدنی نیست، روشنه. نبودن را دید؟ نه. لمس کرد؟ نه. چشید؟ نه. بوید؟ نه. اما در اینا الان در خودش اینا را داره. میگیم اینا به طور اولی اومدن. این دسته سوم از تصورات بدیهی. دسته چهارمی از تصورات داریم که محل بحث ما امروز همین دسته چهارمه. دسته چهارم از تصورات داریم که این تصورات رو میگیم تصورات نظری که با تعریف در ذهن ما موجود میشود. تصورات نظری اون دست تصوراتی است که با تصورای پیشین به کنار هم قرار گرفتن این تصورات پیشین، این تصور جدید برای ما حاصل می شود. اینا رو میگیم تعریف میکنیم. تعریف یعنی چی؟ یعنی ترکیب تصورات پیشین برای رسیدن به یک تصور جدید، که این تصور جدید تصور ترکیبی در توضیح است. خب از اینجا پذیرفتیم علم یعنی علم تصوری، به بدیهی اونایی که از رای حس میاد، اونایی که از رای علم حضوری میاد، اونایی که به طور اولی میاد گروه سوم، و به نظری تصور نظری تقسیم میشه. تصور نظری راهش چیه؟ راهش ترکیب معلومات پیشینه. با تعریف هست ما به یک تصور جدید میرسیم. خب پیشفرض، این نکته بسیار دقیق، پیشفرض بدیهی منطق تعریف این است که ما تصورات بدیهی و تصورات نظری داریم و تصورات نظری از ترکیب تصورات بدیهی حاصل می شود. پس پیش فرض منطق تعریف این است که تصور دو دسته، تصور بدیهی و تصور نظری. کی است که ندونه بعضی چیزها رو نمیدونیم برا ما توصیف میکنن، با توصیف کردن اون چیز را میشناسیم؟ کی هست که اینو ندونه؟ پس پیش فرض منطق تعریف تقسیم تصور به بدیهی و نظری، و نظریه‌هایی که مجهول هستند به واسطه تصورات پیشین که ریشه در تصورات اولیه بدیهی دارند معلوم واقع می شوند. در اینجا فخر رازی منکر چنین پیشفرضیه. فخر رازی میگه آقا تمام تصورات بدیهی هم، تصور نظری ما نداریم. ما گفتیم چی؟ العلم التصوری اما بدیهیان اما نظریون یعلم بالبدیهی. فخرازی میگه تمام تصورات بدیهیه، تصور نظری نداریم. خب اگر حرف فخر رازی را بپذیریم چی میشه؟ بایستی بگیم منطق تعریف ما نداریم، قوانین ناظر به تعریف نداریم، مگر یک نوع تعریفی که در ادامه خواهیم گفت که در واقع تعریف نیست. یکی از پارادوکس ها که از زمان یونان باستان قبل از ارسطو و افلاطون مطرح بوده، بلکه از زمان سقراط و پیش از سقراط یا الله سلام علیکم و رحمت الله مطرح بوده، پارادوکس مجهول مطلقه. در یونان باستان شخصی بود معاصر سقراط، اسمش حالا به زبان عربی گفتن مائن. الان اونی که معروفه تو زبان فارسی تو تاریخ فلسفه هم می نویسن منون، که مناظره ای با سقراط هم داشته. او مدعی بود ما چیزی را که مجهول باشه با از طریق جستجو معلوم بکنیم نداریم. اکتساب المجهول بالمعلوم درست نیست. فخر رازی در واقع شبهه منون را که به طور مطلق میگه اکتساب ما نداریم، حالا اکتساب در حوزه تصورات باشه یا در حوزه تصدیقات باشه نداریم، فخر رازی اومده بقول معروف دل به این شبهه داده، گفته در باب تصدیقات که نمیشه بگیم، ما داریم مطلوب تصدیقی که فعلا مجهوله و با استدلال آن را به دست میاریم. فخر رازی اینو پذیرفته که اکتساب و تصدیقات درسته، اما منان میگفت چی؟ اکتساب مطلقا چه در حوزه تصورات چه در حوزه تصدیقات امکان پذیر نیست. فخر رازی دیده که شبهه و اشکال منون در باب تصورات وارده، یعنی اکتساب یعنی تصوری مجهول باشه و از طریق تعریف بخواد معلوم بشه به اون معنایی که منطقدانها مدعی هستن امکان پذیر نیست. چرا فخر رازی؟ چه اشکالی داره یه تصوری مجهول باشه و بعد بر ما چی بشه؟ با توصیفی که معلم میکنه، من متعلم میرم تو کلاس درس یه تصوری رو که تا کنون نمیدانستم او میاد چیکار میکنه برا من معلوم میکنه، تعریف میکنه، توصیف میکنه، در اثر تعریف و توصیف او این مجهول تصوری من تبدیل به معلوم میشه. ای و ایرادش چیه؟ میگه ما یه قانون داریم، این قانون میگه امکان پذیر نیست اینی که داری ادعا میکنی. چطور؟ میگیم خب شما وقتی راجع به یک چیزی به قول شما که مجهول است و میخوای معلومش بکنین، آیا آن را میشناسی و بدان علم داری؟ یا آن را نمیشناسی و بدان علم نداری؟ از دوال خارج نیست دیگه، یا علم داری یا نداری. بگیم هم علم دارم هم ندارم میشه تناقض. اجتماع نقیزین بگی نه علم دارم نه ندارم میشه ارتفاع نقیزین، مخالفت یکی از دو طرف رو احد و نقیزه این را بایستی بپذیرید. اگر میدانی خب میدانی تحصیل حاصله، حالا که به تحصیل حاصل رسیده این جوکم بگیم، میگن یقما روزی از کنار مدرسه یه که طلاب درش درس میخوندن داشت عبور میکرد، دید درم از دست بازه یه سرک کشید، دید طلبه ها دارن با هم بحث میکنن به قول معروف غیلغال میکنن. این غیلغال طلبه ها را که طلبه را دیده، طلبه ها الان دیگه برامو فارسی زبان ها مفرد شده، طلبه خودش جمع اینجوری گفته یغما خطاب خودش به مدرسه نرو، گویا که خر شوی. یه طلبه‌ای که اون داخل مدرسه بود که این دیگمان این بیت رو خونده و طعنه داره میزنه به اینا، گفت تحصیل حاصل است جز آن که کر خر شوی. خلاصه منان شبهش این است، اکتساب یعنی چی؟ یعنی یه مشغولی داشته باشی بخوای معلوم بکنی. خب این اکتساب، آیا اونی که میخوای کسب بکنی در صدد جستجوش برمیای میدانی؟ میشه تحصیل حاصل. حالا فخرالدین میگه این در حوزه تصدیقات اشکالش وارد نیست، لااقل در تصورات میگه این اشکال جدی است و وارد. خب جناب فخرالدین ادعای شما چیه؟ میگیم این تصوری که شما داری میگی مطلوب منه. مطلوب منه یعنی چی؟ یعنی مجهول منه. مجهول من هست یعنی چی؟ یعنی نمیدانم دیگه. خب نمیدانی چی رو نمیدانی؟ آیا میدانی که مطلوبته؟ خب اگه میدانی تحصیل حاصل دوبارش میخوایی چی رو به دست بیاری؟ معلومته. اگر بگی نه مجهوله، خب مجهوله یعنی چی؟ یعنی نمیدانی، یعنی مجهول مطلقه. مجهول مطلق هم طلب کردنش محاله. اگر میدانی طلبش محاله، اگر نمیدانی طلبش محاله. پس چیکار کنیم؟ چی؟ بگو تمام تصورات بدیهی هم اصلا تصور نظری نداری. خب جناب فخر رازی، شما که این حرف را میزنی از یک نقطه ای، از یک نقطه ای غافل شدی و اون نقطه این است که من هم میدانم هم نمیدانم در این حال اجتماع نقیضین هم نیست. میدانم من جهتن، نمیدانم من جهت اخرى. توجه میکنی؟ فخر رازی در پاسخ میگه خیر، شما که مجهول تصوری رو میگی من جهت معلومه، من جهت مجهوله. خب اگر از اون جهت که معلومه طلب بکنی میشه تحصیل حاصل، جز اینکه کل را خرج شوی یا حرف یغما. و اگر جهت مجهول رو طلب بکنی میشه چی؟ طلب مجهول مطلق. یعنی این حیث به جهتی که مجهوله علل اطلاق مجهوله، چون که علل اطلاق مجهوله مورد طلب قرار نمیگیره. اگر اون جهتی که معلومه علل اطلاق اون جهتش معلومه، چون که چنینه، پس باز همون محضور قبلی که مطرح کردیم یا تحصیل حاصله یا طلب مجهول مطلقه، دوباره شبهش برگشته. خب جناب فخر رازی این را اگر اشتباه نکنم در کتاب محصلش مطرح میکنه. کتاب های مختلفی فخر رازی این اشکال را مطرح میکنه، از جمله یک مجموعه به قلم فارسی هم داره، اونجا هم همین اشکال را مطرح کرده است که اگر من ببینم اینجا دستش آوردم، بله دستشو اینجا آوردم ظاهرا، که این اشکال هم در نقد المحصل خواجه نقل کرده تحت عنوان تلخیص المحصل، صفحه 7 تلخیص المحصل. محصل مال فخر رازی است، خواجه در واقع تعلیقه زده. اون تعلیقاتی که خواجه زده مدعای فخر رازی رو مطرح میکنه، هر جا توضیح نیاز داشته باشه توضیح میده، یا هر جا نقد داره نقد میکنه، تحت عنوان نقد المحصل اومده که این در صفحه 7 این نقد المحصل اومده. نه اون کتاب، نه نقد المحصل عربیه، یه کتاب دیگه رو فارسی داره که اون رو هم آورده، بله فخر رازی در محصل صفحه 7 آورده. جالبه، نقد المحصل هم صفحه 7، خود محصل فخر رازی هم صفحه 7. و همچنین در البراهین دو جلدیه، فکر کنم الان فاصله خیلی زیاد شده یادم نیست، ولی ظاهرا تو بحث مباحث کلامی است. خب مباحث کلامی هم ابتدا بحث‌های منطقی رو مطرح می‌کردن دیگه، تو بحث النظر مباحث مطرح می‌کردن، اونجا فخر رازی همین اشکال رو داره. فخر رازی در البراهین عبارتش اینه: مذهب من آن است، رأی خودش رو داره میگه، که همه تصورات بدیهی است و مذهب کل متقدمان آن است که بعضی بدیهی و بعضی مقتصر، و دلیل من بر قول من این آن است. خب من که میگم همه تصورات بدیهیه، دلیل من چیه؟ دلیل من آن است که، حالا اینجا من الان تردید دارم، ظاهرا مال خود فخر رازیه، یعنی فارسی آورده ولی اینجا شبهه رو میخواسته مطرح بکنه، عین متن عربی شبهه رو آورده. و دلیل من بر قول من آن است که التصور الذی یطلب اکتسابه ان لم یکن مشعورا به اصلا، اگر منی که دارم اون مطلوب خودم رو اکتساب میکنم به دست میارم به هیچ وجه مورد توجه نباشه، لم یکن مشعورا به اصلا، به هیچ وجه یعنی مجهول مطلق بوده باشه، کاند ذهن و غافلن هم، در این صورت ذهن انسان توجهی به او نداره، فیمتن و طلبه او و طلبش ممتنه، لأنه اذا وجده کیف یعلم انه هو الذی مطلوبن لا. میگه خب این که نمیشه، شاهدش چیه؟ شاهدش این است، برفرض اگر رفتی پیداش کردی چطور میفهمی همونه، در حالی که هیچ شناختی از او نداری. لأنه اذا وجده، اگر کسی آن را مثلا بیابه، کیفه یعلم اون کس هو الذی کان مطلوب الله، همونیست که مطلوب برای او بوده است. خب نگو مجهول مطلقه، بگو معلومه، و این کان مشعورن به، مورد توجه هست، کان العلم بهی حاضر، پس علم به اون پیش شما حاضره، علم به چیزی که پیش شما حاضره دیگه مجهول نیست که تو طلبش کنی. کان مشعورن بهی، کان العلم بهی حاضرن، فیمتن او طلبه، چرا؟ لأن تحصیل الحاصل محال. این باز پس یا مجهوله میشه طلب مجهول مطلق، یا معلومه تحصیل حاصله. پس بنابراین در باب تصورات نمیتوان مدعی بود تصور نظری داریم. خب پس این تا اینجا که فخر رازی میگه نمیشه، همین اشکال را جناب ارموی در مطالع الانوارش به صورت مختصر گزارش میکنه، البته پاسخ میده به فخر رازی. در مطالع اینجور اومده: المعلومه یمتن و طلبه لحصولهی، معلوم چون که معلومه طلب نمیشه، برای اینکه حاصله. معلومه یعنی چی؟ یعنی پیش من حاضره دیگه، خب حاصله. وقتی حاصله دیگه دنبالش نمیگردیم که. و غیر معلوم کذالک، اگر غیر معلوم باشه بازم یمتن و طلبه. چرا؟ لمتنع توجه الطلب نه به غیر معلومه، برای اینکه ممتنع از توجه بکنیم، طلب توجه طلب بکنیم به سمت چیزی که غیر معلومه. والمعلوم عن وجه یمتنع طلبه من وجهه بما سبب. این قسمت دوم که شما اشاره کردی در صدد پاسخ بر اومدی، اینجا هم همین نکته رو اینجا اشاره میکنه که فخررازی هم صریحا همینو گفت. اون این است که آقا من این تصور رو من جهتن میشناسیم، من جهتن نمیشناسیم. خب میگم از اون جهت که میشناسی طلبش میکنی، میشه تحصیل حاصل. از اون جهت که نمیشناسی، این جهتی که نمیشناسی، وقتی نمیشناسی اون جهتش را طلب نمی کنه. بازم میشه چی؟
اون جهت شناخت من، اصلا شناخت من به نشناختنم تعلق گرفته.
خب میدونم به نشناختنش تعلق گرفته، درسته. پس اینی که نمیشناسی را میخوایی طلب بکنی که قابل طلب کردن نیست. اگر حیث معلوم بودنش را طلب بکنی، خب حیث معلوم حاضره، طلب
نمیشه.
این که تناقضه که هم بگیم مجهوله هم بگیم معلومه.
معلوم.
جهت معلوم این جهت مجهوله.
میدادم
که میدادم. جهت معلوم همان جهت مجهوله یا غیرونه؟ ولی کلا. خب اینی که جهتش مجهوله، مجهوله، توجه نداری که تو طلبش بکنی. اونی که معلومه، معلومه، چون که معلومه طلبش نمی کنی. می‌بینید؟ میگه این تکه، این یه جهت، اون یه جهت دیگه. اینی که معلومه رو داری میگی طلبش می کنی، خب معلومه، طلب نمیخواد که. اینی که مجهوله، مجهول مطلقه دیگه، این قسمتش، جهتش مجهول مطلقه دیگه، اون جهت دیگر کنار گذاشتی، اون که معلومه. ها؟
هم جدا نیستم.
پس من جهت، من جهت چرا کردی؟
اگه جد... من به جهل خودم میرم دنبالش.
من جهت، من جهت کردی یعنی چی؟ بایدی یه جور حرف بزنی که من جهت، من جهت هم درست بشه، در این حال طلب هم بتونی بکنی. این میگه ببین، یا
اجمالی دارم
و جهل، یا میگی که من اینو نمیدانم پس طلب نمی کنی، اینو میدانم پس طلب نمی کنی. میگی این جهتی و جهتی داره، پس جهت معلومش رو طلب میکنی، میشه تحصیل حاصل. جهت مجهول رو طلب میکنی، میشه چی؟ باز طلب
مجبور.
مگه نگفتی این شی جهتی و جهتی داره؟
جهت اجمالیش میدونیم، جهت تفصیلی نه.
حالا جواب داره، جوابش اینه، خواجه جواب داده، میگه نگاه کنید توی فخرازی اشتباه اینه که گفتی من جهتم به جهتم، گویا دو چیز جدای از هم شده و گفت که اینه که معلومه دیگه طلب نمیشه، اینه که مجهوله مورد توجه قرار نمیشه تا طلب بشه. نه، من ذل جهت دارم، ذو جهتین دارم. چرا طلب میکنه؟ همینه گفتی حالا محل گشت، آسان گشت. ذل وجه داریم، دوتا جهت داره، واقعا دوتا. فخرازی ببین چجوری اشکال میکنه. شما اشکال فخرازی رو میخوای جواب بدی، باید این مسیر دیگر پیدا بکنی. ذل وجه داریم، زو زلوجهه زلوجهن. این زلوجهن مطلوب و مجهوله. همین زلوج معلوم هم هست. میگیم این جهت معلومه زلوج ما را وادار میکنه زلوج را از حیث مجهولش بشناسیم. خب چی شما را وادار کرده زلوج را بررسی بکنیم؟ جهت معلومش، به اضافه ندانستن جهت دیگری که من از این زلوج از اون جهت که میشناسم و میدانم وجه مجهولی هم داره. بابا من اینو دارم میبینم اما در این حال واضح آشکار نمیبینم. میگم اینی که اجمالا دارم میبینم در این حال میبینم که مبهمه، چجوری این پرده ابهامش را کنار بزنم؟ پس یه واقعیت دارم. این واقعیت دو تا بُعد داره، اما این دو تا بُعد این بُعد اول که معلوم است را طلب نمی کنم، این بُعد دوم که مجهول است را طلب نمی کنم، صاحب این دو بُعد را طلب می کنم از اون حیث که معلوم است و از اون حیث که مجهول
است.
یعنی یک واقعیت خارجی دارم، این واقعیت خارجی هم معلوم منه من جهتن، هم مجهول من من جهتن. نه جهت مجهولش را طلب میکنم، نه جهت معلومش را، خودش را طلب میکنم.
خودش هم جهت مجهولش داره. خودش چیه؟
خودش هم جهت معلوم داره، هم جهت مجهول داره.
خب پس اینجوری میشه من
زول وجه اینه دیگه.
پس اگه اینجوری دیگه میشه من هم جهت مجهول رو طلب میکنم، این خودش این مجمع الوجه این دیگه، پس هم جهت مجهول رو طلب میکنم، بهتر شد هم جهت مجهول رو طلب میکنم هم جهت مجهول
نداره. چون که دوتا جهت داره، جهت مجهولش سبب میشه که جهت معلومی که من میشناسم را واسطه قرار بدم به مجهولش رو معلوم بکنم.
شما چیلون جهت معلوم را طلب میکنیم؟ چه تفصیلاته؟
جهت معلوم را طلب نمی کنم، خودش را طلب میکنم.
خودش غیر از این دوتا جهت؟
نه.
یعنی هم جهت معلوم را طلب میکنم؟
اب نداره که دوتا جهت داره دیگه. اشکال نه شیخنم، دوتا جهت داره. پس همین را که یک واحده چون که هم معلوم است مورد توجه قرار میگیره، هم مجهول است که میتونم جهت معلومش رو واسطه قرار بدم، پس خودش رو میتوانم طلب بکنم. فخرازی میگه چیکار میکرد؟ میگه یه زلوج داریم دو تا جهت داریم، میگیم این جهتش رو طلب میکنی که معلومه، نمیشه تحصیل حاصله. این جهت دومش رو طلب میکنی که مجهوله، میشه طلب مجهوله مطلق. ما میگیم نه این را طلب میکنم نه این را، زلوج را طلب میکنم. شما تو دامن فخر رازی بیفتی او غفلت میکنه، نمیذاره دیگه از دامنش بیرون بیایی. ولی چی کار کنی؟ بری به زلوج بشستی. میگه ما مطلوبمون زلوج هیست که سیگنال ایجابی به سلبی میده، چشمک میزنه خاموش میشه. میگم اون لحظه ای که خاموشه همین چیه؟ نه اینکه خاموشه ای که خاموش علل اطلاقه چیه، نه زلوج هی که جنبه معلوم داره اما در این حال میبینیم آشکار نیست 100%. میگیم حالا چیه که 100% بشه؟ این امکان پذیره. این جوابی است که جناب خواجه نصیرالدین طوسی داده. ولذا خواجه در تلخیص المحصل این جواب رو در صفحه 7 بهش داده. اما مدرسه را یه پاسخ بر حسب ظاهر متفاوت داده که من نتونستم تشخیص بدم که آیا بیان ملا صدرا بیان همان بیان خواجه هست بر حسب ظاهر، همان بیان خواجه به نظر نمیاد، بلکه گویا یه پاسخ جدیدتری است. عبارت ملا صدرا اینه: التحقیق فی باب کون الشیء معلوما من وجه یصلح لان یکون عنوانا لموضوع القضیه المتعارفه وقد یؤخذ و یعتبر علی ذلک المنوال بل علی ان یصلح لان یکون عنوانا للقضیه الطبیعیه فبالاول یسیر و مراعاتا لملاحظت الافراد کلن و بعضن و لهذا یسر الحکم الیها کما فی قول که کل کاتبین کذا و لیس کذا. این باشه و از مفصل داره، ظاهرن پاسخ فنی بسیار دقیقی است، نیاز به مقدمات داره که انشاءالله در جلسه یاتی توضیح خواهم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بله بله، اینا عرض کردیم که اشکال کلیش رو منون در یونان و باستان مطرح کرده، مناظره با سقراط داشته، این اشکال رو مطرح کرده. فخر رازی اون اشکال رو در خصوص اکتساب تصوری بازسازی کرده و اشکال رو پذیرفته که متن فارسیش هم خوندیم که مذهب من در این مسئله این است که تصورات همه بدیهی هم، تصور نظری نداریم برخلاف سایر اندیشمندان که میگن تصور به بدیهی یا نظری تقسیم میشه.
این خودش یه جور